4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی وارد مناطق سیل زده ایران شدند. خسارات سیل در بخش کشاورزی و تأسیسات آب و برق اعلام شد. اولین دختر خیابان انقلاب به 1 سال حبس محکوم شد. درود شنوندگان ارجمند. چند کاروان بزرگ شبه نظامیان عراقی برای آنچه امداد رسانی به سیل زدگان عنوان شده است وارد مناطق سیل زده ایران شدند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ پاسدار جمال شاکرمی از فرماندهان سپاه پاسداران گفت که 50 خودروی گروه موسوم به النجبا و گروه بسیج مردمی هشتل شعبی عراق از مرز مهران وارد ایران شدند. همزمان سازمان هواشناسی ایران با اشاره به فعالیت سامانه بارشی جدید در برخی استانها نسبت به وقوع سیلاب در 5 استان کشور هشدار داده و گزارش‌های نیز درباره طغیان دو رودخانه در استان کرمان و وقوع سیل شدید در شهر کلات در استان خراسان رضوی منتشر شده است. محمد زرقامی از رادیو فردا که تحولات در این خصوص را پیگیری کرده اینجا در استودیوست. محمد، تازه ترین تحولات در ارتباط با بحران ناشی از سیل در ایران چه است؟
بکتاش، همونطوری که میدونی در مجله نیمروزی هم با هم صحبت کردیم، خب امروز مجلس شورای اسلامی یک جلسه علنی رو داشت که با حضور وزیر کشور، وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و شهرسازی و وزیر نیرو برگزار شد. در این جلسه هر کدوم از وزرا برآورد خودشون رو از اتفاقاتی که رخ داده در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دادند و همچنین رئیس سازمان هواشناسی هم حضور داشت. رئیس سازمان هواشناسی اعلام کرد که 150 اطلاعیه و 90 اخطاریه درباره وضعیت هوا به دستگاه‌ها ارسال شده بوده و نکات دیگری رو هم مطرح کرد، از جمله پرسش‌هایی رو هم علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از سحر تاجبخش رئیس سازمان هواشناسی پرسید که آیا اونها امکان این رو داشتند که زودتر یا همونطوری که میشه گفت پیشتر بتونن پیشبینی کنن و این پیشبینی ها بتونه به نتیجه برسه و پیشگیری باعث پیشگیری بشه یا نه. اگر اجازه بدیم با هم صحبت های خانم تاجبخش رو که در جلسه علنی امروز مجلس صحبت کرد و پاسخ پرسش علی لاریجانی رو داد با هم بشنویم.
حالا شما 15 روز قبل گفته بودین
ما برای بارش ها خیر آقای دکتر معمولا این کار رو انجام نمیدیم به خاطر اینکه صحت اینها در واقع خیلی قابل اعتماد نیست، به خصوص اینکه فصل بهار هست، ماه های مارس و اپریل هوا بسیار متغیره، مدل ها هر 12 ساعت که اجرا بشن با خطای یعنی تغییرات زیادی همراه هستن. بنابراین ترجیحمون این هست که شرایط رو به سمت در واقع احتمال به سمت واقعیت نزدیک‌تر بکنیم.
واقعا اون فاصله 72 ساعت و 48 ساعت هشدار داده بودین؟
بله، 72 ساعت اطلاعیه ها رو صادر می‌کنیم، 48 ساعت اخطاریه ها رو صادر می‌کنیم که در واقع تأکیدی بر اطلاعیه ها هست با شدت بیشتر.
اما الان وقتی نگاه میکنیم بنابر آخرین اخباری که سازمان هواشناسی بکتاش اعلام کرده، گفته شده که همین لحظه‌ای که ما داریم با هم صحبت میکنیم 25 فروردین ماه برای استانهای نیمه شرقی و جنوبی ایران آب گرفتگی معابر و طغیان رودخانه های فصلی پیش بینی شده و سامانه بارشی هم از روز دوشنبه گفتن که به تدریج ایران رو ترک میکنه، یعنی یک وضعیت باثبات‌تری رو دارن پیش بینی میکنن که احتمالاً پیش خواهد اومد در ایران از روز دوشنبه، یعنی فردا. و البته باز در کنار این خبر میبینیم که از ورود یک سامانه جدید بارشی به جنوب ایران صحبت میشه که سبب طغیان رودخانه ها و وقوع سیلاب در برخی از مناطق سیستان و بلوچستان شده، جنوب کرمان، هرمزگان، غرب خراسان رضوی و البته غرب خراسان جنوبی هم این وضعیت ناپایدار جوی و سیلاب مشاهده میشه. یک نکته ای رو هم که باید بهش اشاره کرد این بوده که به هر حال هر کدوم از وزرایی که صحبت کردن یک برآوردی از خسارات ارائه دادن. مشخصا میشه گفت که این یک برآورده، چون وزیر کشور که صحبت کرده صحبت میکنه از 30 تا 35 میلیارد تومان، و از اون طرف مثلا میبینیم که وزیر جهاد کشاورزی صحبت کرده از 13 هزار میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی. وزیر کشور گفته که 25 استان و بیش از 4400 روستا دچار این وضعیت شدند و از خوزستان به عنوان یکی از میشه گفت پرخسارت ترین استانها نام برده شده توسط وزیر کشور. ولی نکته جالبتر که در مجله نیمروزی هم ازش گفتیم، بد نیست اینجا هم یک بار دیگه برای شنوندگان این لحظه بگیم، اینه که صحبت میشه که جدیت مقابله با سیل تا پایان اردیبهشت 98 حفظ بشه. این صحبت های آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشوره، یعنی این که میتونیم پیش بینی کنیم که پیش بینی ها اینطوریه که امکان داره تا پایان فروردین هم این وضعیت در ایران وجود داشته باشه و این به چشم بخوره. یکی از سخنرانان هم در این نشست علنی آقای اردکانیان بود، رضا اردکانیان وزیر نیرو، که ایشون هم گفته که سیلاب 2100 میلیارد تومان به تأسیسات آب و برق خسارت زده. بخشی از صحبت‌های آقای اردکانیان رو هم میتونیم بشنویم.
آقای اردکانیان، اون که فرمودید در بهمن ما پیشبینی این بود که بارندگی زیاد میشه، وقت چه تصمیمی گرفتین برای این موضوع؟
عرض کردم پیشبینی بهمن ما این بود که شرایط نرمالی هست.
پیشبینی هواشناسی این بود؟
بله.
باز معلوم پیشبینی دقیقی نبود.
اما به هر صورت با بارش هایی که ایجاد شد مدیریت مخازن شروع شد. یعنی ما در نظر بگیریم 10 میلیارد متر مکعب آبی که وارد مخازن شد در خوزستان در یکی 200 به جز مدیریت مخزن و رهاسازی به گونه دیگری عملی نبود که ما بتوانیم اون رو
مدیریت.
صحبت‌های رضا اردکانیان بود وزیر نیرو که صحبت می‌کرد و میگفت که پیش‌بینی‌هاشون چگونه بوده در مورد بهمن ماه، میزان بارش، و البته بعداً آقای لاریجانی هم اضافه می‌کردن که گویا پس سازمان هواشناسی نتونسته درست پیش‌بینی کنه در مورد بارش‌ها. از طرفی در نوار شرقی استان خراسان میتونیم به تایباد و خاف اشاره بکنیم که وضعیتشون بی ثبات هست. همین مسئله موجب نگرانی نمایندگانی هم شده که در مجلس حضور دارن درباره وضعیت استانهای خودشون و به طور کل آنچه که داره درباره مدیریت این بحران میگذره. این رو میتونیم در صحبت‌های آقای هادی قوامی نماینده اسفراین بشنویم.
چون نیک نظر کرد پرخیش دروندید، گفتا ز که نالیم از ماست که بر ماست. ما دوچار خطای تشخیص در سرمایه گذاری ها شدیم و امروز هم این اتفاقی که افتاد ناکارایی های ما رو در مدیریت در بخش های مختلف نشون داد. عزیزان، سد بیدواز که سال 82 به بهره برداری رسید، سال 92 دوچار علاج بخشی شد و الان سیلاب رو چون نمیتونن مهار کنن تمام زمین های کشاورزی پایین دست سد بیدواز زیر آب هست و کشاورزان تمام محصولشون از بین رفته. دو، اگه سد گراته، سد دربند و قردانرود درست شده بود، بخش زیادی از این سیلاب ها مهار شده بود و خسارت به روستاهای هم گرمه و جاجر و هم به روستاهای اسفراین، دشت اسفراین و عرض شود که میاندهش از کلات سنجر و عرض شود که قاسم خان و روستاهای پیرامونی، امروز کشاورزان ما دچار آسیب های جدی نمی شدن.
بله، صحبت های هادی قوامی بود نماینده اسفراین که درباره وضعیت حاکم بر یکی از مناطق سیل زده می گفت.
سپاسگزاریم. محمد زرقانی بود از رادیو فردا. همونی که در صدر خبرها شنیدید سرهنگ پاسدار جمال شاکرمی از فرماندهان سپاه از ورود کاروان بزرگ از شبه نظامیان شیعه عراقی به خاک ایران و حضور در برخی مناطق سیل زده اطلاع داده. ورود این نیروها با موجی از انتقادات در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. در همین زمینه مهرداد قاسمفر از رادیو فردا نقطه نظرات حبیب حسین حسینی فر تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو در آلمان جویا شده است. حبیب حسینی فر،
ما نمی‌شیم که اصلا خود حضور سپاه قدس در این ماجرای سیل و بودن آقای سلیمانی در منطقه گفته حتی تو اگر شده تو یک ماه هم میمونه میشه گفت که بی سابقه است، اونم در حالی که خب نیروی زمینی سپاه هستن، نیروهای دیگه هم هستن و خب میدونید که همون روزهای اولی که آقای سلیمانی اونجا مستقر شد بیانیه داد، صحبت کرد که فرا خواند این نیروهایی که با ایران وابسته هستن در منطقه که اگر میخواهید از مدافع حرم باشید لازم نیست کاری بکنید، بیاید و برای کمک و امداد. تو این راستا خب ما میبینیم که ظرف این یکی دو هفته اخیر آنچنان اقدام و حرکتی از طرف عراق ما شاهدش نبودیم، ولی خب این روزای اخیره که خبر هستش که یک سری از گروه های وابسته به جنبش اسلامی نجبا و هشت شعبی اینها دارن به طرف ایران حرکت میکنند. از دو جهت قابل دقت این مسئله، یکی اینه که موقعی این حرکت شروع میشه که خود عراق هم با مثلا امواج بزرگ سیل روبروه و توی لابلای خبرها هم میبینیم که کمکی که میخوان اینا بکنن نه لزومن برای کمک به ایران و مردمی که در اون سیل گرفتار شده، هم داشت که بیشتر برای اینکه چجوری میشه که سیل رو مهار کنن که روی عراق آنچنان فشار نیاره و تا حدودی خود عراق از این جریان سیل درون ایران در امان بمونه. در این حال برای جمهوری اسلامی هم مهمه در این وضعیتی که انتقادات در داخل کشور زیاده که این همه سرمایه گذاری در منطقه چه سودی برای ما داره، حداقل بخشی از جامعه موافق نیست، اینه که خب بگه الان که ما اون کمک کارو کردیم داریم متقابلا کمک میگیریم و به نوعی یک همچین تبلیغات و مانور تبلیغاتی هم بتونه بده. در هر صورتش به صورت میاد که یه مقداری اصطلاح آنچنان لزوماً انگیزه یک کمک وسیع به ایران نیست.
به نظر میاد که شاید این هم در نظر گرفته شده که حضور این نیروها میتونه یک تبلیغ مثبتی برای همین نیروها باشه یا امتیازی برای اینها در افکار عمومی ایرانی ها باشه. آیا واقعا این حرکت هشت شعبی برای کمک رسانی آیا تأثیر مثبت تبلیغاتی خواهد گذاشت یا اثر عکس داره به نظر شما؟
بعد از اول اشاره بشه که ایران توی زمینه از صرف نظر از اینکه حضورش تو عراق چه جوری بوده، ولی در جریان جنگ عراق و کویت که مثلا با اون حمله آمریکا روبرو شد، خب نوعی ایران متحمل وضعیتی بود که پذیرا شد، مثلا هزاران نفر رو از داخل عراق که پناه بردن برای مدتی به ایران و مردم ایران هم به نوعی کمک کردن به عراقی ها. ولی اینکه واقعا الان این نیروها که رفتن اونجا چقدر به جهت کمک به مردم رفتن، این کمک چقدر سازمان یافته باشه، جنبه تبلیغاتی نداشته باشه، اینها همه مسئله است. ولی همونطور که اشاره شد با توجه به اینکه خود مردم این سوء مدیریت کشور رو میبینن و نوعی ضعف مدیریت رو میبینن که همون امکانات داخل کشور رو هم نمیتونن خوب به درستی استفاده بکنن، اگر به خصوص این رفتن نیروهای عراقی اونها هم نخوان جنبه تبلیغی هم داشته باشین برنامه تو چارچوب این سوء مدیریت اونم گم و گور بشه این نوع کمک ها، طبیعیه که آنجان چیز مثبتی نداره. مجموعا به نظر نمیاد تو این چارچوب وضعیتی که انتقاد بسیاری به وضعیت مدیریت سیل هستش، این نوع اقدامات و این که جنبه تبلیغی هم احتمالا خواهد گرفت آنچنان اثرات مثبتی برای ارتباط بیشتر ایران با منطقه یا حزم این حضور ایران در منطقه و اقداماتی که سپاه قدس داره انجام میده لزوما در میان مردم باشه.
حبیب حسینی فرد بود، کارشناس مسائل خاورمیانه، در گفتگو با مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا. ویدا موحد، معروف به اولین دختر خیابان انقلاب، از سوی شعبه 1091 مجتمع قضایی ارشاد به اتهام آنچه تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب عنوان شده به 1 سال حبس محکوم شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، پیام درفشان وکیل مدافع خانم موحد امروز گفت که دادگاه روز 11 اسفند سال گذشته این حکم را صادر کرد که به گفته او قطعی شده است. شماری از بانوان ایرانی در زمستان سال 96 در حرکتی نمادین روسری های خود را بر فراز سکوهایی در خیابان انقلاب از سر برداشتند و به اهتزاز درآوردند. آغازگر این حرکت که از آن به عنوان پویش دختران خیابان انقلاب نام برده می شود ویدا موحد بود. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. بخش بعدی چکیده اخبار 16:30 ایران.